أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در دوران امر بین این که دلیل خاص مخصص باشد یا ناسخ، صاحب کفایه فرمودن که بودن اون دلیل خاص مخصص اولا هست از این که ناسخ باشد، بلکه تعین دارد اون دلیل خاص مخصص باشد و ناسخ نباشد. این مدعا بود، این مدعا را صاحب کفایه و همچنین مرحوم محقق نائینی، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه قبول دارند، در مدعا با صاحب کفایه موافقند. انما الکلام در دلیل بر این مدعاست که حالا اگر امر این دلیل خاص دائره بین کونهی مخصصن او ناسخن شد، تعین دارد مخصص بودن، به چه دلیل، چرا باید مخصص باشد؟ صاحب کفایه می‌فرماید جهت این که تعین دارد این دلیل خاص مخصص باشد نه ناسخ، این است که می‌فرماید چون عام یک ظهوری دارد در دوام و استمرار و یک ظهورم دارد در عموم و استغراق، ظهور عام در دوام اقوا هست از ظهور عام در عموم. چرا؟ چون ما من عام من الا وقت خص، با وجود کثرت تخصیص ظهور عام در عموم یک ظهور چندان محکمی نیست. لذا اگر این دلیل خاص مخصص باشد، ما در چه ظهوری تصرف کردیم و از چه ظهوری رفعیت کردیم؟ از ظهور عام در عموم. اگر این دلیل ناسخ باشد، از چه که از کدام یک از این دو ظهور رفعیت کردیم؟ از ظهور عام در دوام و استمرار، چون تخصیص عبارت است از اخراج فرد، نسخ تخصیص در ازمان هست. شنیده این دیگه؟ پس ما در اینجا که دلیل خاص رسیده است، لا محاله باید از یکی از این دو ظهور رفعیت کنیم. اگر بگیم ناسخ است، باید از ظهور عام در دوام و استمرار رفعیت کنیم. اگر بگوییم مخصص است، از ظهور عام در عموم باید رفعیت کنیم. خب قهرن رفعیت از ما هو اقوا به این سادگی ممکن نیست. اقوا ظهورین، ظهور عام است در دوام و استمرار، پس شما از ظهور دوم که ظهور عام در عموم است رفعیت کنید و نتیجتا دلیل خاص مخصص می شود، چون از عموم افرادی رفعیت کردید. و اما از عموم به حسب زمان دیگه رفعیت نشده است. این دلیلی است که صاحب کفایه ذکر کرده است که خلاصش دو تا کلمه است: با آمدن دلیل خاص لا محاله باید از احد الظهورین در عام رفعیت کرد، یا ظهور عام در عموم یا ظهور عام در دوام. و چون ظهور عام در عموم ظهوری است که غالبا ازش رفعیت می شود لکثرت تخصیص، پس ظهور عام در عموم ازش رفعیت بشود، اما ظهور عام در دوام باقی بماند. رفعیت از ظهور عام در عموم عبارت اخرای تخصیص عام است، بقای ظهور عام در دوام عبارت اخرای عدم نسخ اوست. فلذا یقدم و یتعین و تخصیص ولا یکون و دلیل خاص ناسخ. این وجهی است که صاحب کفایه ذکر کردن. ما به ترتیب باید بیایم جلو. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بر این دلیل صاحب کفایی اشکال دارند. حاصل اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا فرموده است خوب دقت بکنین، بیانشان مفصل هست، ولیکن ما خلاصه اون چرا که بیان فرمودن را عرض میکنیم که از این بحث رد بشیم. ایشان اشکالی که میکنن این است که میفرمایند اولا تعارض بین ظهور عام در عموم و ظهور عام در دوام در صورتی قابل قبول است که هر دو ظهور مستند باشد به لفظ، و حال این که این چنین نیست و این دو ظهور هر دو مستند به لفظ نیستند، زیرا ظهور عام در عموم مستفاد از اصالت العموم است که اصل لفظیون، اما ظهور عام در دوام که عبارت باشد از استمرار و بقاء حکم در عمود زمان، این از ناحیه اصل لفظی نیست، چون ما از ناحیه مقدمات حکمت یا اطلاق نمیتوانیم استفاده بکنیم دوام حکم را و استمرار حکم را، بلکه استمرار در ظرف شک در دوام و استمرار مستند به استصحاب است، حکمی را مولا انشاء کرده است، ما نمیدانیم این حکم در این ازمنه لاحقه وجود دارد یا ندارد، اصل لفظی که بقاء حکم را در ازمنه متأخره برای ما ثابت بکند وجود ندارد، ما باید در اینجا به کمک استصحاب و به معونه استصحاب ثابت بکنیم که این حکم باقی است. لذا می فرمایند اصالت ظهور در دوام و استمرار از ناحیه اصل لفظی نیست، بلکه به برکت استصحاب است. خب بنابراین در اینجا ما در مقام تعارض بین الظهورین اصل لفظی را قهرن مقدم بر اصل عملی باید بدانیم، چون اصول لفظیه نسبت به اصل عملی حکومت دارند. خب بنابراین نمیتونید بگیم ما به اصالت و ظهور در دوام عمل میکنیم و از ظهور در عموم رفعیت میکنیم، بلکه بالعکس میشود، از ظهور در دوام باید رفعیت کرد و از ظهور عام در عموم نباید رفعیت بکنید، چرا این ظهور دوم مستند الی الاطلاق ولی ظهور اول مستند است به استصحاب و اصل عملی، و ظهور مستند به اصل لفظی مقدم است لحاکمیتی علی ظهوری که مستند به اصل عملی باشد، فعلی هذا قضیه برعکس می شود، این دلیل خاص باید ناسخ باشد نه مخصص، چون از ظهور عام در عموم نباید رفعیت کنید در مقام تعارض، بلکه تعارضی نیست، در عرض هم نیستن، با وجود اصل لفظی بر ظهور عام در عموم دیگر در اینجا جا نمی ماند برای اینکه شما استصحاب بقای ظهور در دوام بکنید، چرا؟ چون بقای ظهور عام در دوام در جایی می شود به استصحاب تماس کنید که شک باشد، و با وجود این اصل لفظی اون شک شما حکمن مرتفع می شود. پس اگر بنا باشد ما بین این دو ظهورین که صاحب کفایه آمده است، از این طریق که بین این دوتا ملاحظه کرده است و اقوای از این دو ظهور را گرفته است، در اینجا باید بگیم اقوا ظهور، این ظهور دوم است نه ظهور اول. چرا؟ چون ظهور دوم مستند الی لفظ و ظهور اول مستند است به اصل عملی، و ظهور مستند به اصل لفظی مقدم است بر ظهور مستند به اصل عملی. و جهت تقدم اینه که چون ظهور اصل لفظی حاکم علی اصل عملی، لذا بنابر این بیان باید ما علی هذه القاعده قائل به این بشویم که این دلیل خاص باید ناسخ باشد نه مخصص. این اشکالی است که صاحب کفایه مرحوم میرزای نائینی بر صاحب کفایه کردن. بعد خود مرحوم نائینی عرض کردیم در مدعا با صاحب کفایه چیان آقا موافق، لذا راه دوم. پس نتیجه تا اینجا این شد نتیجه بحث، که راه اولی که برای بودن دلیل خاص مخصص نه ناسخ که صاحب کفایه ذکر کردن، این راه قابل قبول نیست و این مخدوش است به بیانی که از مرحوم میرزا ذکر شده است. میاییم راه دوم. راه دوم برای این که این دلیل خاص مخصص باشد نه ناسخ، بیانی است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه ذکر کردن. وچی که ایشان ذکر کردن این است که البته مقدمات مفصلی ذکر کردن که ما اون مقدمات را به صورت مختصر عرض میکنیم. اولا ایشان میفرمایند دلیل عام متکفل حکم ظاهری است، یعنی حکم مستفاده از عمومات حکم ظاهری اون هزا. اولا ثانیا بحث این که آیا می شود نسخ قبل از وقت حاجت باشد یا نمی شود، ایشان می فرماید این که مشهور گفتند که نسخ قبل از وقت حاجه غیر معقول است رو ما قبول نداریم، کما این که گفتند تخصیص بعد از وقت حاجت معقول نیست، نه این طرفش قابل قبول است نه آن طرف، بلکه همون گونه که جعل حکم ثبوتن، این به تعبیر بنده برای تقریب فرمایششان عرض میکنم، جعل احکام ثبوتن تابع ملاکات نفس الامریه است، در ظرف اثبات و ایصال حکم به مکلف و علم مکلفین به احکام ایزن باید مصلحت باشد. یعنی فقط مصلحت نفس الامریه کفایت نمی کند برای اینکه حکم منجز بشود در حق مکلف، بلکه همون گونه که اصل حکم تابع ملاک نفس الامری است، ابلاغ حکم هم باید ملاک داشته باشد. ولذا می بینیم در شریعت مقدسه احکام به تدریج برای اینکه تسهیل بشود امر بر مردم و بر مسلمین، بالاخص مسلمین در صدر اول، نمیشد یک مرتبه شما این همه تکالیف شرعیه را برایشان بیان بکنید، فرار میکردن کلمه کلمه. مدتی فقط همین قول لا اله الا الله تکلیف اونها بود، کم کم بحث نماز آمده و کم کم حج و خمس و زکات و غیر ذالک و اینا، بلکه روز اول همشو بیان میکردن اینا قبول نمیکردن، یعنی نفوسشان نفوس ضعیفه است، تحمل نمیکنن احکام را. لذا به تدریج، آیا این احکامی که به تدریج در طول چندین سال از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان شد، اینا ملاک نداشتن در روز اول؟ قطعا همه اینا ملاک، چون ملاکات احکام تابع واقع بود، تمام اینا قطعا مصلحت واقعیی که بر اساس او جعل حکم شده بود را داشتند. ولی مصلحت دومی لازم است که در مقام ابلاغ حکم هم باید این مصلحت باشد. این مصلحت دوم در عمود زمان و به تدریج میرسد. خب پس صرف این که بگیم اگر حکمی وقت حاجتش گذشت دیگه نمیشود مخصص باشد، این معنا ندارد. یا برعکس، اینی که محل بحث ماست، اگر قبل از وقت حاجت باشد نشود نسخ کرد، باز این معنا ندارد. نسخ قبل الحاجه و تخصیص بعد از وقت حاجت علی خلاف المشهور به حسب رأی ایشان اشکالی ندارد. این ثانیاً. و ثالثاً، نکته سوم رو عرض بکنیم، بعد دلیل ایشان رو ذکر میکنیم. این است که میفرمایند تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، برخلاف بیان مشهور. این از مسلمات گرفتن در اصول که معالم ملاحظه بفرمایید، تأخیر بیان از وقت حاجت چی؟ محال است، قبیح است، از مولای حکیم صادر نمی شود. می فهمید این کی گفته است؟ اگر مولا از دعو و دیدن و عادت او بر این باشد که نوعاً بیان را بعد از مدتی از زمان که حتی عمل کردن مکلفین می رساند، اگر اینجور باشد، از چنین مولایی که دعب او بر این شده است آیا قبیح است تأخیر بیان؟ خیر. چرا؟ چون ما میدونیم از اول که بیان برای اون حکم گاهی از اوقات بعد از گذشت مدتی از زمان بیان میشود. خیلی از احکام قیودات و شرایطش در عمود زمان و بعد از عمل خیلی از اوقات واقع میشود. اینجور نبود که روز اول تمام شرایط را بیان بکنند. حالا بنابر این سه تا مطلب، که یکی این که حکم عام متکفل حکم ظاهری است اولا، ثانیا نسخ قبل از وقت حاجت معقول است، ثالثا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست به نسبت الی مولایی که عادتش بر این است که تأخیر بیان می کند، این امور ثلاثه را که توجه کنید، مرحوم نائینی بر این سه امر مبتنی می سازد این مطلب را. و اون این که اگر خاصی وارد بشود متأخر از عام، آیا با وجود چنین خاصی که متأخر از عام وارد شده است، ما می توانیم بگیم اصالت العموم و ظهور عام در عموم منعقد شده است؟ می توانیم این حرف رو بزنیم؟ چرا نه؟ احسنتم. مقدمه ثالثه چی بود؟ تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال نداشت، یعنی ما میتوانیم خاص را بعد از وقت حاجت و عمل ذکر کنیم. حالا اصالت العموم که ظهور لفظی بود به تعبیری که بیان شد، مستند بود به چی آقا؟ به مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه یا ما یصلح للقرینیه برخلاف اون معنای ظاهر وجود نداشته باشد. خود ورود خاص ولو متأخرن عن وقت الحاجه، وقتی خاص وارد شد، خود ورود او موجب می شود که دیگر برای اون عام مقدمات حکمت تمام نباشد. چرا؟ چون این قرینه است برای اینکه عموم از او مراد نشود. پس با ورود خاص ظهوری برای عام در عموم منعقد نمی شود. اگر ظهور منعقد نشد، فعلاهذا اون عام قابل تخصیص خواهد بود. پس چقدر فرق کرد راهی که ایشان برای اینکه تخصیص مقدم است بر نسخ و تعین دارد تخصیص با بیان صاحب کفایه؟ نه، قبح ذاتی که ندارد آقا، که قبح ذاتی ندارد، که مصالح اقتضا دارد. عرض کردم مصلحت، اون مقدمه که بنده خارجن عرض کردم برای توضیح بیانشان این بود که ما فقط به مصالح نفس الامریه که نباید توجه کنیم. همون گونه که باید اصل حکم تابع ملاک باشد، ابلاغ و حکم هم باید ملاک داشته باشد. از ما میبینیم بسیار از احکام عامش در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان شده است، مخصصش در شفع مبارک حضرت صادق سلام الله علیه. نداریم اینجوری؟ بسیار از قیودات در لسان ائمه علیهم السلام از شفع مبارک اونها به ما رسیده است. خب اگر این باشد که تأخیر قبیح باشد، آیا اونها علیاذ بالله قبح ازشان صادر می شود؟ قبیح از اونها صادر می شود؟ ابدا. پس معلوم شد که این حرف هیچ اساسی ندارد که تأخیر از وقت حاجت اگر مصلحت اقتضا دارد تأخیر را باید تأخیر بیندازند، کما اینکه همین مصلحت اقتضا دارد، کما اینکه اگر مصلحت اقتضا دارد تقدیم نسخ را از وقت حاجت باید مقدم بدارن، ولو اینکه نسخ قبل عمل گفته بودن چی معقول نیست، نمیگه چه معقولیتی چه نامعقولی دارد. این بیان مرومی نایی نیست. پس بنابراین دقت بفرمین آقا، ایشان هم میگوید اذا ورد خاصون که امر اون خاص مردد شد بین کونهی ناسخن او مخصصن یتعین و تخصیص، ولی نه به خاطر اقوائیت ظهور عام در به اصطلاح دوام از ظهور عام در عموم و لشهرت ما من عام من الا وقت خوص، بلکه لعدم، دقت داشته باشین، لعدم انعقاد ظهور عام در عموم. خیلی فرق است، یعنی اصلا مقتضی برای این ظهور دوم نیست، نه اینکه اون ظهور عام در دوام اقوا هست از ظهور عام در عموم، نه اصلا ظهور عام در عموم دیگه نداریم، وقتی نداشتیم قهرن این چی میشود؟ این میشود مخصص نه ناسخ. پس مخصص است چرا؟ چون نوبت به برای انعقاد، یعنی به مرحله انعقاد ظهور دوم اصلا نمیرسد و ظهور دوم منعقد نمیشود. اگر ظهور دوم منعقد نشده است، ما دیگه در اینجا وجهی ندارد که تعارض را بررسی بکنیم بعد بگیم کدوم مقدم است. نه، ظهور عام در عموم محفوظ بلا معارض، ظهور دوم غیر منعقد، پس این دلیلی که آمده است متعین می شود فی کونهی ناسخن ولا مخصصن لا ناسخن. پس تعین دلیل خاص برای مخصص بودن به خاطر این است که ما اصالت و ظهور در عموم اصلا نداریم. پس اگه نداریم دیگه بحث دوران فقط دوران بدوی و نظر ابتدایی است، ولی دورانی نیست. چرا؟ چون اون چیزی که در اینجا هست یک ظهور از ظهور در دوام بلا معارض و بلا منازع، پس نسخ اصلا وجهی ندارد، چون احتمال نسخ ما نمی‌بینیم. تخصیص متعین است برای خاطر با آمدن دلیل خاص، فرض بر این است که ظهور عام در عموم اصلا منعقد نشده است. این حاصل بیانی است که مرحوم میرزا رضوان الله بر، ولیکن بر فرمایش مرحوم میرزا اشکال می شود. اولا اینکه ایشان بر صاحب کفایه ایراد کردن. اشکالشون چی بود؟ این بود که صاحب کفایه هم ظهور عام در دوام را مستند به لفظ می دانست، هم ظهور عام در عموم را مستند به لفظ می دانست. مرحوم میرزا چه اشکالی کردن؟ گفتن ظهور عام در عموم مستند است به اصل لفظی، ولی ظهور عام در دوام مستند است به استصحاب. اشکال است بر این فرمایش ایشان بر اساس فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. چرا؟ برای خاطر این که دلیل که همون عام باشد، اون دلیل لفظی، به اطلاقی که دارد شامل تمام افراد می شود دفعتن، چون افراد یک عموم نسبت به افراد است و مصادیق یک عموم نسبت به افراد است به حسب ازمنه. همون جور که دلیل و اطلاق دلالت دارد بر شمول تمام افراد، کذالک همون اطلاق شامل می شود افراد را در طول ازمنه. فکل من الظهورین، یعنی ظهور در افراد و ظهور در دوام و استمرار، هر دو مستند می شود به اطلاق. و لذا مرحوم محقق اصفهانی از این جهت بر صاحب کفایه اشکالی ایرادی ندارن. پس ما نمیتونیم این فرمایش صاحب کفایه را قبول نکنیم. پس این که ایشان اشکال کردن و رد کردن بیان صاحب کفایه را از این جهت که ظهور در ناحیه استمرار چون مستند به اصل لفظی است محکوم است، نسبت به ظهور در عموم که مستند است به اصل لفظی چون او حاکم است، این اشکال بر صاحب کفایه وارد نیست، بلکه هر دو ظهور مستند است به لفظ و در عرض یک دیگر و بیان صاحب کفایه تا اینجا از این نظر اشکالی ندارد. این اشکال اولی است که بر مرحوم میرزا شده است. و ثانیاً بر فرض تسلیم که ظهور در دوام و استمرار را نسبت به عام مستند به استصحاب بدانیم که ما اینکه ایشان بیان کردن، این کلام ایشان و بیان ایشان اعتراض ندارد، جامعه افراد نیست. چرا جامعه افراد نیست؟ زیرا اگر بنا باشد ظهور در استمرار از باب استصحاب باشد، در همه جا باید این چنین باشد، ولی که در همه جا این چنین نیست. چرا؟ زیرا در موردی که خاص متأخر از عام باشد، در اینجا قبول میکنیم که مخصص بودن خاص به خاطر این است که مقدمات حکمت که یکی از اونها قرینه یا مایصلح للقرینه برخلاف نباید باشد، در اینجا نرسیده باشد و با ورود خاص بعد از عام این قرینه است و لذا منعقد نمیشود ظهوری برای عموم عام. در اینجا کلام ایشان قابل قبول است، ولی در خاصی که مقدمه بر عام باشد، چون خاص تارتن مؤخر از عام است و اخرى مقدم، اگر خاص مقدمه بر عام باشد، اینجا هم باز میتونید بگید که اطلاق برای عام محقق نشود؟ اینجا نمیتوانید بگید. پس کلام ایشان در خاص متأخر از عام قابل قبول حسب مبنای ایشان بر فرض تسلیم این حرف که ظهور عام در دوام از باب استصحاب باشد، این کلام در خاص متأخر از عام قابل قبول است، ولی در خاص متقدم بر عام جاری نیست. پس بیانی را فرمودن که اعتراض ندارد، همه موارد را شامل نمی شود. چرا در این صورت شامل نمی شود؟ زیرا در فرض تقدم خاص بر عام تنافی بین خاص و عام زمانی است که هر دو حکم متحد باشند به لحاظ زمان و خاص متقدم قهرن منافی با عام نیست، مگر اینکه شما این چنین فرض کنید که حکم خاص در وقت ورود عام نیز باشد و بقای حکم عام در وقت عام حسب مبنای مرحوم میرزا منوط است به جریان استصحاب، و اگر ثبوت و حکم خاص در وقت ورود عام به استصحاب بخواد ثابت بشود، استصحاب در مقابل اصالت العموم تاب مقاومت ندارد. و این مطلب بسیار واضحه. پس شما در خاص متقدم بر عام نمیتونید فرمایش صاحب مرحوم ناینی رضوان الله علیه را قبول بکنید. چرا؟ چون برای خاطر این که در این فرض در صورت این کلام جاری خواهد بود که حکم خاص در ظرف ورود عام باشد و حکم خاص در ظرف ورود عام موقعی هست که شما بتوانید استصحاب حکم خاص کنید و با وجود اصالت العموم در ناحیه عام استصحاب بقای حکم خاص معقول نیست. چرا؟ چون استصحاب اصل عملی، خود مرحوم میرزا فرمودن اصل عملی در مقابل اصل لفظی مقاومت ندارد. پس در اینجا باید بگیم این خاص نسبت به عام ناسخ باشد، نه مخصص. چرا؟ چون اصالت الظهور، اصالت العموم که اصل لفظیون یک کتاز میدان خواهد بود. پس این اشکال دومم بر صاحب بر مرحوم میرزا وارد شد. پس اولا اشکال اول این بود که اون چرا که به عنوان اشکال بر صاحب کفایی ذکر کرده از قابل قبول نیست. ثانیاً بر فرض صرف نظر از اون اشکالات و تسلیم فرمایشیشان، فرمایشیشان جامعیت ندارد. درخواست متأخر از عام جاری است ولی درخواست متقدم بر عام جاری نخواهد بود. و اما ما بعد از آنی که اشکال میرزا را بر صاحب کفایه وارد ندانستیم، آیا فرمایش صاحب کفایه فی حد نفسه با قطع نظر از اشکال مرحوم میرزا که گفتیم اون اشکال وارد نیست؟ این که صاحب کفایه ادعا کرده است که ظهور اطلاقی نسبت به استمرار اقوا هست از ظهور عام در عموم و لذا تخصیص متعین است بر نسخ، از این جهت آیا این کلام را قبول داریم یا نه، فردا انشاءالله توضیح میدیم. پس کلام ما منتهی شد تا اینجا الهنا. اولا وجه تعین مخصص بودن نسبت به ناسخ بودن نسبت به مبنای صاحب کفایه، بعد بیان فرمایش مرحوم میرزا که اولا اشکال بر ایشان بود و ثانیا بیان مبنای خودشان که عرض کردیم نه اشکال ایشان وارد است و نه مبنای ایشان قابل قبول چون جامعیت ندارد. حالا دوباره برمیگردیم به این که کلام مرحوم صاحب کفایه قبول داریم یا نه، که اون کلام رو قبول نداریم. بعد ببینیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که بیان مختار هست ایشان چه فرمودن و چگونه حل کردن. صلی الله علی محمد و آله.